بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 120 سطر 13 استاد مروی جلسه 62 مورخه 23/9/76
تهیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة النقص في كل منها. بحث در بررسی مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد می باشد. عرض شد این مقدمه سه قسمت داشت. کلام در قسمت دوم بود که مستدل گفت اصول عملیه در مقام جاری نمی باشد. مرحوم آخوند فرمودند اصول عملیه بر دو قسمت اصل مثبت تکلیف و اصل نافی تکلیف، اما اصولی که مثبت تکلیف باشه مثل اصالت الاشتغال یا استصحاب بقای حکم، این گونه اصول جاری می شود، هیچ منع عقلی و شرعی از جریانش نخواهد. این کلام دیروز که مفصل اشاره در بحث امروز یک اشکال مقدر یا سوال مطرحه. مرحوم آخوند پاسخ این اشکال مقدر رو مفصل بیان می کند. قبل از بیان این اشکال و جواب دو مقدمه رو باید اشاره کنیم. مقدمه اول در صفحه 31 جلد دوم کفایه ما بیان کردیم که شیخ انصاری می فرماید در اطراف علم اجمالی خواب جاری نمی شود، به خاطر این که اگر در تمام اطراف علم اجمالی شما استصحاب جاری کردید، تناقض پیش میاد. مثلا فرض کنید 5 لیوان آب در اینجا هست، اجمالا میدانید یکی از اینها نجسه. اگر در این 5 لیوان شما استصحاب طهارت جاری کنید، تناقض پیش میاد. نتیجه استصحاب ولا تنقض الیقین بالشک این است که این 5 لیوان پاک است، یقین سابق و نقض نکن، بگو پاک. در حالی که اجمالا یقین داری یکی از اینها نجسه، ذیل دلیل استصحاب میگه انقضه به یقین آخر، یقین قبلیت نقض کن، بگو یکی از اینها نجسه. شما به حکم استصحاب میگید همه پاک است، این تناقض پیش میاد. پس در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست به خاطر تناقض. این کلام شیخ انصاری است که حالا دیگه فعلا کاری نداریم. در صفحه 356 کفایه هم همین جلد حرف شیخ مفصل مطرح میشه. رسائل هم خواستید مراجعه کنید، صفحه 421 رسائل یه حرف مطرح شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در کفایه باب استصحاب، تنبیهات استصحاب، تنبیه اول، صفحه 308 خواهد آمد که در استصحاب شرط است که یقین و شک فعلی باشه. پس بنابراین اگر در موردی شما از یقین و شکتون غفلت داشتی، اصلا توجه به یقین و شک ندارید، در این گونه موارد استصحاب جاری نمیشه، اصلا معنا نداره استصحاب جاری بشه، چون شما به یقین و شک در این مسئله مخصوص اصلا توجه نداره. پس خلاصه این مقدمه هم این شد اگر انسان یقین و شکش فعلی بود، یعنی الان متوجه بود یقین سابق داره و شک لاحق، استصحاب جاری میشه و الا فلا. خب بعد از این دو مقدمه، حالا دقت کنید، مستشکل میگه شما گفتید که اصول مثبتر رو ما جاری میکنیم و هیچ مشکلی هم نداریم. ما میگوییم طبق مبنای شیخ انصاری در محل بحث ما که یقین دارم به یه سری تکالیف اصول مثبته، البته فقط استصحابش نه سایر اصول، استصحاب جاری نمی شود ولو مثبت تکلیف باشه، چون مستلزم تناقض می باشد. این بیان تناقض رو دقت کنید، مشکلی نداره ولی به نظر ما بسیاری از محشین به این شکل بیان نکرده. بیان تناقض این است که فرض کنید مجتهد میداند یه سری احکام در زمان امام معصوم واجب بوده، نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز جمعه، جهاد، امر به معروف و امثال ذلک. الان شک داره آیا در عصر غیبت این احکام واجبه یا واجب نیست. البته اجمالاً میدانه که بعضی از این احکام مختص است به زمان حضور معصوم، ولی کدام یکی از این هاست نمیدون. خب در این صورت اگر مجتهد بیاد استصحاب بقای وجوب رو جاری کنه، نتیجه میگیره تمام این تکالیف الان هم واجبه، همه اینها رو باید انجام بده، در حالی که اجمالاً هم میدانه برخی از این احکام در عصر غیبت واجب نیست. اینا مختص زمان امام معصوم بوده. اینجا تناقض پیش آمد، استصحاب میگه همه اینها واجبه، استصحاب بقای وجوب، علم اجمالی میگه برخی از اینا واجب نیست، شد تناقض. پس طبق مبنای شیخ انصاری ما نباید در اینجا استصحاب مثبت تکلیف جاری کنیم، چون تناقض پیش میاد. این خلاصه اشکال. مرحوم آخون جواب میدن، خلاصه جوابشون این است که میفرمایند طبق مبنای مثبت تکلیف، مرحوم آخون میفرمایند طبق مبنای شیخ انصاری هم ما ثابت میکنیم در ما نحن فیه هیچ تناقضی پیش نمیاد و استصحاب مثبت تکلیف جاری میشود. چرا؟ به خاطر این که مجتهد چنین نیست که تمام این استصحاب ها رو، همه این استصحابات رو در یک روز بخواد استنباط کنه تا بعد بگید امروز حکم میکنه همه این موارد واجبه، در حالی که علم اجمالی میگه بعضی از اینا واجب نیست و تناقض پیش بیاد. مثل او پنج لیوان آب نیست که یک جا همه استصحابات رو جاری کنه، بلکه مجتهد به تدریج میاد استنباط و حکم میکنه امروز به کتاب صلات رسیده، نماز عید فطر نسبت به خصوص این مورد شک میکنه واجبه در عصر غیبت یا نه، استصحاب میکند بقاء وجوب رو. ولی الان نسبت به سایر موارد از اونها غافله، یقین و شک فعلی نداره که بگویی همه رو الان استصحاب کرد تناقض پیش آمد. باز یه مدتی میگذره به کتاب جهاد میرسه، اونجا هم باز برخورد میکنه آیا جهاد در عصر غیبت واجبه یا نه، دیگه به سایر موارد توجه نداره. یک استصحاب فعلا بیشتر نداره، اون استصحاب رو جاری میکنه و چنین نیست که الان همه موارد رو استصحاب کنه تا تناقض پیش بیاد. پس بنابراین با این بیان که یقین و شک مجتهد نسبت به همه موارد فعلی نیست و مجتهد به تدریج احکام رو استنباط میکنه، نسبت به استنباط و جریان هر استصحابی تناقض پیش نمیاد، چون اینا یک جا جمع نیستن. چطور؟ این که میگید نتیجهش یعنی چی رو که بیشتر توضیح بدید، یعنی در پایان مثلا. خب دیگه نکته دیگری نیست، صحبت دیگری، بحث دیگری، سوال. و حرف بسیار حرف خوبی، حالا دقت کنید، عرض میکنید، حرف حرفیست که مرحوم کمپانی در حاشیهشون بر در نهایت و درایه جلد 4 صفحه 104، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 228 همین حرف رو دارن. اشکال واردیست. خود مرحوم آخوندم یه فهم دارن. دقت کنید، در پایان این بیان مرحوم آخوند یه فهم ذکر میکنن. فهم ممکنه اشاره به همین مطلبی باشه که برادر عزیزمون اشاره کرده، که مرحوم آقای خویی هم گفتیم اشاره میکنه مدرسه نجف. و خلاصه وجه فهم این است که درسته در اینجا با جریان هر استصحابی تناقض پیش نمیاد، ولی وقتی مجتهد تمام استنباطاتش رو تمام کرد، طبق همه میخواد فتوا بده، لا محال اجمالا میداند که در این 100 موردی که به حکم استصحاب فتوا به وجوب داده، برخی از این موارد اجمالا میدانه که واجب نیستن. پس در نتیجه و در پایان استنباطاتش طبق مبنای شیخ انصاری این تناقض برای مجتهد وجود خواهد داشت. لذا طبق مبنای شیخ انصاری به اصول مثبته در اینجا انسان حق مراجعه نداره. البته اصول مثبته دیگه هم به نحوی حرف جاریه. حالا دقت کنید، این فهم ممکنه وجه دیگری هم داشته باشه، آقایون فکر کنن ببینن آیا وجه دیگری برای این فهم گفتیم غیر از اون چی که اعلام نوشتن، یه وجه جدیدی میشه برای این فهم فرض کرد یا نه. بعد ما رو در جریان بذارن تا ما یک اشارهی به مسئله داشته باشیم. علم اجمالی از قبل بود، از قبل گفتیم لا محاله، ما علم اجمالی داریم، یه سری از این مسائل از مختصات امامه، علم اجمالی داریم، یه سری از این مسائل از مختصات زمان امام معصومه. این علم اجمالی از کجا آمد؟ بگید از اخبار متواتر آمد. اخبار متواتری داریم که امام معصوم یه سری مختصات داره، مثلا بر طبق قول مشهور جهاد ابتدایی مثلا. پس علم اجمالی داریم یه سری از احکام از مختصات امام معصومه. مجتهد میاد فتوا میده طبق استصحاب همه اینا واجبه. از این طرف هم علم اجمالی داره که بعضی از اینا از مختصات امام معصومه پس واجب نیست. لا محاله درگیر تناقض شد. بله اون مرحوم آخون مبنا رو از ریشه در جای خودش صفحه 356 میزنن، بحث رو قطعش میکنن. ولی علایال طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری که تناقض در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی درست کردن، لا محاله این اشکال وارد خواهد بود. خب به شرط او استنباط مخالف با علمش نباشه. استصحاب در جای حجته که مخالفت با علم نداشته باشه، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی. لذا مرحوم شیخ میفرماید چون تناقض پیش میاد اصلا در اطراف علم اجمالی نباید استصحاب جاری کنیم ما. بفرمایید. خب نه به هیچ وجه، به خاطر اینکه اگر انسان علم به حکم واقعی داشته باشه نوبت به جریان حکم ظاهری نمیرسه اصلا دیگه. هازا ولو قیل، حالا عبارت جزیم بخونیم، هازا ولو قیل به عدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی. میفرماین این مطلب تمامه، یعنی ما میگیم به اصول مثبته مراجعه میکنیم، ولو مثل مرحوم شیخ انصاری قائل بشیم به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. چرا شیخ انصاری میگه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست؟ گفتیم در صفحه 421 رسائل بیان میکنن لاستلزام شمول دلیله لها، به خاطر اینکه شیخ انصاری میفرماید مستلزم شمول دلیل استصحاب مر اطراف علم اجمالی را تناقض در مدلول اون، عرض کنم که علم اجمالی پیش میاد تناقض در مدلول استصحاب، بعد استلزامه، به خاطر این که لازم میاد شمول دلیل استصحاب مر اطراف علم اجمالی رو تناقض در مدلول استصحاب. صدر استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو این پنج لیوان همه پاکه. زیلش میگه ولیکن انقض و به یقین آخر، یقین داری یکی از اینا نجس، تناقض پیش میاد. بداهت تناقض حرمت نقض فی کل منها، به خاطر اینکه بدیهی و روشن است که تناقض دارد حرمت نقض در هر یکی از این اطراف، شما حرام نقض کنی. صدر دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقینت را به شک. خب این که حرام نقض کنی در هر یکی از این اطراف یقین سابق رو، یعنی بگی همه پاکه، تناقض دارد حرمت نقض در هر یکی از این اطراف به مقتضای لا تنقض. لا تنقض میگه بگو همه این اطراف پاکه، این تناقض دارد لوجوبهی فی البعض، برای وجوب نقض در بعضی از اطراف، در بعضی از اطراف نقض حکم قبلی واجبه، چون یقین داری یکی از این لیوان ها نجسه. پس ذیل دلیل استصحاب میگه یقین داری یکی از اینا نجسه، یقین به طهارت و نقض کن. صدر دلیل استصحاب میگه نه، بگو همه پاکه. چنانچه این وجوب نقض یقین سابق در بعضی از اطراف مقتضای ذیل دلیل استصحابه، ولیکن تنقضه به یقین آخر. ذیل دلیل استصحاب میگه نقض کن، عرض کنم که اون یقین خودت رو به یک یقین دیگه، اینجا یقین دیگه داری به نجاست یکی، نمیتونی بگی همه این پنجتا پاکه. با این که مبنای شیخ انصاری اینه که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود چون تناقض پیش میاد، ولی در مانعنفی میگیم بازم استصحاب جاریه. چرا؟ و ذالکه این که استصحاب در مانعنفی جاریه لأنه انما یلزم، همانا این تناقض وقتی پیش میاد فی ما اذا کان شک فی اطرافی فعلی، یا اگه شک در اطراف علم اجمالی فعلی باشد. همین الان در پنج لیوان میخواد استصحاب جاری کنه، تا استصحاب جاری کرد یقین میکنه به تناقض. و اما اذا لم یکن کذالک، اما اگه یقین و شک در اطراف علم اجمالی همش فعلی نباشه، بل لم یکن شک فعلا الا فی بعض اطرافه، بلکه شک فعلی نباشد مگر در بعضی از اطراف علم اجمالی، و کان بعض اطراف الاخر و بعضی از اطراف دیگر علم اجمالی غیر ملتفتون الیه باشد فعلا، فعلا اصلا انسان به بعضی از اطراف توجه نداشته باشه، کما هو حال المجتهد فی مقام الاستنباط، چنانکه حال مجتهد در مقام استنباط چنینه که امروز که کتاب صلات رو داره بررسی میکنه فقط به نماز عید فطر کار داره و هیچ توجهی به مسئله جهاد در عصر غیبت، امر به معروف، جلسه استراحت و امثال ذلک نداره، اصلا توجهی به اینها نداره، کما هو حال مجتهد، چنانکه این عدم التفات به بعضی از اطراف حال مجتهد در مقام استنباط احکام کما لا یخفا. حالا در این مورد که شک در همه اطراف فعلی نیست، فلا یکاد و یلزم زاله، این تناقض پیش نمیاد. کجا؟ نه فعلا اصلا باشه، اون چیزی اون مطلبی ره نه اضافه میکنه نه کم میکنه، و کان بعض و اطراف الاخر غیر ملتفت الی، فعلا اصلا یعنی اصلا الان مجتهد بونا توجه نداره، کما هو حال مجتهد در مقام استنباط احکام کما لا یخفا، فلا یکاد و یلزم ذلک، در این موارد که یقین و شک در همه اطراف فعلی نیست این تناقض لازم نمیاد. چطور؟ فان قضیه لا تنقض، مقتضای لا تنقض الیقین به شک در این مورد که مجتهد فقط به این حکم توجه داره، لیس حین اذن الا، نمی باشد مگر حرمت نقض در خصوص طرف مشکوک. فعلا لا تنقض الیقین به شک به سایر اطراف کاری نداره، میگه الان نسبت به نماز عید فطر یقین سابقتو نقض نکن، بگو واجبه. ولیس فیه علم بالانتقاض، الان که انسان در همه اطراف از کنم استصحاب جاری نکرده تا علم به انتقاض حالت سابقه داشته باشه، ولیس در این طرف علم به انتقاض، الان یقین نداره حالت سابقش نقض شده، کیل زمت تناقض، تا این که تناقض پیش بیاد در مدلول دلیل استصحاب، از شمول اون مدلول دلیل استصحاب مر این طرف مشکوک را، الان که دلیل استصحاب این یک طرف رو شامل میشه هیچ گونه تناقضی پیش نمیاد. فهم اشاره به اینه که خب در پایان کار شما چیکار میکنید وقتی همه این استصحابات رو مجتهد جاری کرد خواست فتوا بده، خلاصه این تناقض پیش خواهد آمد. و منه قد انقدح ثبوت حکم العقل و عموم النقل بالنسبه الى الاصول نافی ایزن. در این قسمت وارد می شوند به بحث از اصول نافیه تکلیف. تا اینجا مرحوم آخون فرمودند به نظر ایشان اصول مثبته تکلیف جاری می شود. حالا بحث اینه که آیا اصول نافیه تکلیف رو انسان میتونه جاری کنه یا نه؟ و فرض مسئله اینجاست که ما علم داریم به یه سری تکالیف، یه سری وظایف، نسبت به بعضی از این وظایف آقای انسدادی میگه علم و علمی داریم، ولی نسبت به همه احکام باب علم و علمی منسد است. بحث اینه که آیا می توانیم به اصالت البرائه تمسک کنیم، تکلیف رو نفی کنیم، یا به استصحاب عدم وجود اگه در جایی جاری بشه تمسک کنیم و تکالیف رو از خودمون نفی کنیم. مرحوم آخوند می‌فرماید مستدل می‌گفت به اصول نافیه نمیتونیم عمل کنیم، ولی ما میگوییم مسئله در اینجا دو صورت پیدا میکنه. طبق یک صورت به اصول نافیه هم عمل میکنیم، اصالت البراءه جاری میکنیم، استصحاب عدم وجوب جاری میکنیم، هیچ محذور و مشکلی هم پیش نمیاد، نه تناقض پیش میاد، نه مانع عقلی داری و نه مانع شرعی. ولی طبق یک صورت به صورت دوم باشه، حرف مستدل رو در حدی ما قبول میکنیم. اما صورت اول، مرحوم آخوند می‌فرمایند فرض کنید شما اجمالاً می‌دانید که 1000 تا حکم دارید، 1000 تا وظیفه دارید. خب در این مورد نصف به بعضی از این احکام با علم داریم، این رو که همه قبول دارن. فرض کنید 100 موردشو با علم به دست آورد، موردش رو هم با علمی و ظن خاص به دست میاری. خوب دقت کنید، چون آقای انسدادی هم نمیگه ما ظن خاص به هیچ وجه نداریم، میگه به قدر کافی نداریم. میگیم بسیار خوب، به اندازه 300-400 مورد ظن خاص هم داریم، به ظن خاص عمل میکنیم، باقی میمانه 500 مورد دیگه. در این 500 مورد هم طبق مبنای ما اصول مثبته جاری میکنیم. در نتیجه به 1000 مورد تکلیف یا چیزی نزدیک به این 1000 مورد ما دست پیدا میکنیم. پس علم اجمالی ما منحل می شود. ما الان حدود 1000 مورد تکلیف به کمک اینها به دست آوردیم. علم اجمالیمون منحل می شود نسبت به سایر موارد شک بدوی داریم. فرض کنید شک دارند که گوجه فرنگی در زمان معصومین نبوده، آیا حرامه یا نه؟ علم اجمالی منحل شده، صرفاً یه شک بدویست. اصالت البراءه از حرمت جاری میکنم، نتیجه میگیرم این موارد حرام نمیباشد. یا شک که در وجوب دارم، آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ استصحاب عدم ازلی جاری میکنم، میگم واجب نیست. پس با این توضیح وقتی علم اجمالی ما منحل شد، انسان بلا شبه میتواند به اصول نافی تکلیف تمسک کنه و دیگه سایر تکلیفات مشتبه رو نفی کنه. پس تا اینجا نتیجه این شد، طبق این صورت ما میتونیم ادعا کنیم علم اجمالی ما به تکالیف به کمک علم و ظن خاص و اصول مثبته منحل شد. دیگه لازم نیست احتیاط کنیم، نه عقلن و نه شرعن، بلکه اصول نافیه تکلیف رو جاری میکنیم. این یک صورت که به صورت بعدی دیگه نمیرسیم. بخواید اون تناقض اینجا درست کنید؟ اگر اون تناقض بخواید درست کنید، مبناً مرحوم آخوند ریشه او رو در صفحه 356 میزنن. اگه مطلب دیگر بذارید صورت دوم رو بخونیم، انشالله در جلسه آینده بعد روشن میشه که در حقیقت مسئله از چه قراره. و منهو قد انقدحه، از این مطالبی که در صورت اصول مثبته گفتیم روشن میشود ثبوت حکم عقل، عقل حکم میکند و عموم نقل، عقل حکم میکند به این که اصالت البراءه میتونی جاری کنی، و عموم نقل اصل استصحاب حکم میکند که میتونی استصحاب عدم تکلیف جاری کنی به نسبه به اصول نافیه ایزن. یعنی اصول نافیه هم عقل و نقل میگن جاری میشود، مشکلی نداره، البته در یک صورت ها. و انهو لا یلزم محذور لزوم تناقض، لازم نمیاد محذور لزوم تناقض بین علم اجمالی شما و بین اصول نافیه، چون گفتیم در این صورت الانم اشاره میکنم دیگه علم اجمالی نداریم تا تناقض پیش بیاد بین اصول نافیه و بین علم اجمالی شما، علم اجمالی منحل شد. و انه لا یلزم محذور لزوم تناقض از شمول دلیل مرون اطراف را، مرون اصول نافیه را، لولم یکن هناکه، اگر نبوده باشد در اینجا مانع عقلی و یا شرعی از اجراء اون اصول نافیه، ولا مانع کذالک، مانع عقلی و شرعی نیست در این صورت، لو کانت موارد الاصول المثبته، اگر موارد اصول مثبته با علم و علمی علم اجمالی شما رو منحل کنن، لو کانت موارد اصول مثبته به زمینه اونچه که علم دارید تفصیلا، او نهز علیه علمی یا علمی و ظن خاص قائم شده بر این موارد، اگر موارد اصول مثبته و علم تفصیلی و ظن خاص به مقدار معلوم به الاجمال باشد، علم اجمالی دارید 1000 تا حکم دارید و این 1000 مورد رو با علم تفصیلی و ظن خاص و اصول مثبته پیدا کنید، بلکه میفرماین لازم نیست حتما تمام اون 1000 مورد پیدا بشه، همینقدر که 950 موردش هم پیدا کردین دیگه در اون موارد قلیله و ضعیفه نه عقل حکم به احتیاط میکنه و نه شرع میگن اصول نافیه جاری میشود، بل به مقدارن، بلکه به همین مقدار که باشه لم یکن معه مجالون، بلکه به مقداری باشد که نبوده باشد برای این مقدار مجالی برای کشف وجوب احتیاط، یعنی از 1000 مورد شما 950 مورد شم که به دست آوردید دیگه اینجا نه شارع نه عقل حکم به وجوب احتیاط نمی کنه، و این لم یکن بذالک المقدار، ولو به اندازه علم اجمالیتون هم نباشه 1000 مورد، ولی همین 950 مورد رم که پیدا کنید نسبت به سایر موارد دیگه نه عقل نه شرع حکم به وجوب احتیاط نمی کنه. و من الواضح انه یختل، البته روشنه که این صورت و این مورد اختلاف پیدا می کند به اختلاف اشخاص و حالتها، بعضی از افراد مزاربه و مزارعه و مساقات و تجارت اصلا مورد از کنم اطلاعشون نیست، نسبت به اونها زودتر علم اجمالیشون منحل میشه، او کسی که دوچار این مسائل فقهیست باید دیرتر بررسی کنه و دیرتر این علم اجمالیش منحل میشود، و ها کذا مسئله نسبت به اشخاص و احوال مختلفه، و قد ظهر بذلک، نتیجه این مورد این شد، ان العلم الاجمالی به تکالیف، علم اجمالی به تکلیف ها رو به ما ینحل، چه بسا منحل می شود به برکت جریان اصول مثبته و اون زمیمه که علم تفصیلی و امارات ظنیه بود، اینا دست به دست هم میدن علم اجمالی ما رو منحل می کنن، فلا موجب حینه ازن، دیگه نسبت به سایر موارد شبهه موجبی برای احتیاط عقلا و شرعا باقی نمی ماند، و در این گونه موارد شما می تونید به اصول نافیه مراجعه کنید. صورت دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Gracias. بلا شک میتونه به یک دلیل شرعی حاکم بشه.